ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. چهاردهم مرداد ماه 1400 است. بعد از ظهر پنج شنبه همراه رادیو فردا شده اید. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها از ایران، خصوصا موضوع مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که حدود یک ساعت دیگر در تهران آغاز میشه. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقانی.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از خبری در ارتباط با مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی آغاز میکنم. بر اساس گزارش هایی که رسانه های ایران از حضور مقام های کشورهای مختلف در این مراسم منتشر کردند، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیران الجزایر و ارمنستان بلند پایه ترین مقام هایی هستند که در این مراسم شرکت میکنند. در این گزارش اعلام شده است که رئیس مجلس دومای روسیه همراه وزرای خارجه کشورهای چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه هم در مراسم حضور دارند. همچنین انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده است. سفر او با انتقاد برخی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به سفر مقام‌هایی از چین و عربستان سعودی به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی منتشر نشده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار کشته های ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را بیش از 430 نفر اعلام کرد. مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 92 هزار نفر رسیده است. این برای چندمین روز متوالی است که شمار قربانیان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی بیش از 400 نفر اعلام می شود. درستی این آمار مورد تردید کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی قرار گرفته است. شمار مبتلایان روزانه ویروس کرونا هم بیش از 38 هزار نفر اعلام شده است. روز چهارشنبه رکورد مبتلایان روزانه به کرونا در ایران با اعلام رقم 39 هزار نفر شکسته شد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن های ضد کرونا را دریافت کردند. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه گفت کشورش آماده حمله به ایران است. او در گفتگو با وبسایت واینت گفت اسرائیل در مرحله انجام اقدام نظامی علیه ایران است. آقای گانتس همچنین گفت باید یک واکنش جهانی به تهدید جمهوری اسلامی نشان داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را مجری اصلی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت در آبهای دریای عمان معرفی کرد. در این حمله یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. این حمله باعث شدت گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید اتباع ایران کشتی آسفالت پرنسس را در خلیج عمان روبوده بودند، اما فعلا در موقعیتی نیست که این موضوع را رسما تایید کند. روز سه‌شنبه اعلام شد یک کشتی حامل آسفالت و قیر با نام آسفالت پرنسس که با پرچم پاناما در دریای عمان به سمت تنگه هرمز حرکت میکرد روبوده شد، اما پس از چند ساعت ربایندگان عرشه کشتی را ترک کردند. سه منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که به باور آنها نیروهای تحت حمایت ایران عامل ربایش این کشتی بودند، اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را تکذیب کرد و ابوالفضل شکاری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. و سرانجام یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم به صورت کوتاه. سازمان عفو بین‌الملل اعدام سجاد سنجری، کودک مجرمی را که از 11 سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد، نمایشگر بیرحمی مطلق سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه نوجوانان دانست. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، آقای سنجری بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری برای شما حاضر هست که بخونید، ببینید و بشنوید، از جمله یک مستند تلویزیونی با عنوان حباب وعده‌ها که مرور کارنامه 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی است که به پایان رسیده. در این مجله بعد از ظهر نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی. از مهمانان مراسم خواهیم گفت، حاضران و غایبان و همچنین اعتراض فعالان مدنی و مدافع حقوق بشر به شرکت نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم. از تنش در خاورمیانه هم غافل نمیشیم، از جمله اظهارات تازه وزیر دفاع اسرائیل که گفته کشورش آماده حمله به ایرانه. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که با ما باشید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید تا کمتر از 1 ساعت دیگر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در تهران آغاز میشه. مقام های کشورهای مختلف وارد تهران شدند و در این حال احزاب اپوزیسیونی هستند که با انتشار بیانیه های مختلف مخالفت خودشون رو با این رویداد، شرکت مقامات مختلف خصوصا اروپایی در این رویداد نشون میدن. میخواییم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با همکارم نوشین سید حسینی از طریق تلفن. نوشین، از تازه ترین خبرها در باره این مراسم برای ما بگو.
حالا اول اشاره کنم به این نکته که ابراهیم رئیسی در یکی از کم رونق ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پیروزی رسید، ضمن اینکه صلاحیت گسترده رقباش باعث بازماندن اونها در انتخابات شد و آرای باطله بعد از آقای رئیسی دومین مقام رو در میان مردم داشت. بنابراین ابراهیم رئیسی با اینطور که برمیاد چندان از سوی مردم تایید شده نیست. اما امروز مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی قرار هستش برگزار بشه، کمتر از نیم ساعت دیگه، و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم گفته که همونطور که در مراسم تنفیذ همین کارو کردن، در مراسم تحلیف امروز قرار از ساعت 4:30 به وقت ایران تا ساعت 7، یعنی 2 ساعت و نیم، تمام پروازهای 5 تا فرودگاه تهران و اطرافش رو ممنوع کردن، یعنی فرودگاه مهرآباد، امام خمینی، پیام، قزوین و یکی از فرودگاه‌های دیگه اطراف تهران رو. این در حالی هستش که اگه یادمون باشه پرواز هواپیمای اوکراینی دقیقاً زمانی بود، شبی بودش که ایران تهدید کرده بود که قرار هست پایگاه نظامی آمریکا در عراق رو حمله موشکی بهش بکنه، ولی هواپیمای اوکراینی اجازه پرواز داشت و همون شد که بر آنها رفت و تمام سرنشینانش از بین رفتند به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران. اما اونطوری که حالا مقام‌های رسمی ایران اعلام کردن، گفتن که از 115 کشور و نهاد بین المللی قرار هستش که 73 کشور و نهاد بین المللی قرار هست 115 نفر اینجا شرکت کنند. اما این صحبت های رسمی هستش، یعنی همینطور هنوز هم دارن میان، یعنی اونطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی رو نگاه میکنی میبینی مثلا وزیر خارجه کویت میگن مثلا دقایق پیش وارد شد، یعنی این هنوز ادامه داره و ما نمیدونیم که بالاخره در مراسم تحلیف چند نفر شرکت خواهند کرد. اما اون نکته که مهم هست اینه که هنوز ما خبری در مورد حضور نمایندگانی از چین و عربستان سعودی ما توی مراسم ندیدیم. چون یادت باشه همین مذاکراتی که بین ایران و عربستان سعودی اول گفتن تایید نشده و بعد تایید کردن که در عراق صورت میگیره، یکی از نکات مهمش این بود که خیلی خوب، حالا به عنوان نشانه بهتر شدن روابط قرار هست نماینده از عربستان سعودی در مراسم تحلیف آقای رئیسی شرکت کنه که ما هنوز این رو نمیبینیم.
درسته، تا 48 ساعت پیش هم مثلا آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که در فهرست، خیلی به نوعی محتاطانه گفته بود که در فهرست مهمانها نامی از مقامی از عربستان سعودی نبوده، اما همچنان هم میبینیم که نشانه دیده نمیشه از این که مقامی از این کشور حاضر باشه در مراسم.
هنوز هنوز نه، حالا البته میگم به هر حال هنوز 20 دقیقه دیگه مونده و حالا به هر ترتیب زمان هست، مثل 90 دقیقه فوتبال هستش که 2 دقیقه آخرش هنوزم 90 دقیقه هستش. باید دید، یعنی باید دید که آیا به مراسم تحلیل بالاخره میرسن و اگر که نرسیدن و رسیدن آیا توضیحی دارن مقامات ایران یا نه. اما حالا اونچه که تو هم اشاره کردی، بین تمام این مهمانانی که آمدن و که شرکت کننده مراسم تحلیف آقای رئیسی، یک نفر بیش از همه مورد توجه رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، روزنامه نگارا و منتقدان جمهوری اسلامی قرار گرفته به خاطر نقشش، و اون هم آقای انریکه مورا هستش، مسئول سیاست، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به نوعی از دید منتقدان به نوعی مهر تایید داره میزنه به ریاست آقای روی آقای رئیسی و به تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. مثلا همین دستگیری ها و بازداشت های گسترده، حتی کشته شدن معترضان در خوزستان به خاطر فقط آب، و خود آقای رئیسی هم کارنامه درخشانی نداره از لحاظ حقوق بشری، کم حدود 4 دهه در قوه قضاییه ایران فعالیت داشته و اقدامات قوه قضاییه مورد انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری هست به دلیل بازداشت‌ها، قتل‌های خودسرانه و زندانی‌ها و اتفاقاتی که برای زندانی‌ها می‌افته، و به همین دلیل هم الان می‌بینید که مثلا نهاد ما فرضاً در آخرین اقدام 13 تا نهاد مخالف و منتقد جمهوری اسلامی امروز بیانیه‌ای دادن و حضور آقای انریکه مورا رو زیر سوال گذاشتن، گفتن که چطوره که آقای مورا مثلا اتحادیه اروپا نماینده نمیفرسته برای مراسم سوگند یاد کردن الکساندر لوکاشنکو در بلاروس، اما برای مراسم تحلیف آقای رئیسی با این همه بازداشت‌های گسترده و قصد‌ها و اینکه چقدر عفو بین‌الملل دنبالش هستش برای اینکه تحت تعقیب بین‌المللی قرار بگیره، چطوره که اتحادیه اروپا نماینده می‌فرسته که این مراسم توی این مراسم شرکت کنه؟ فقط یه نکته رو در مورد آقای مورا هم بگم هانا، اینکه آقای انریکه مورا به غیر از اینکه حالا در این رو به عنوان معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرده، از جمله هماهنگ کنندگان مذاکره احیای برجام در وین هستش.
بله، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکره در وین هست، انریکه مورا و معاون آقای بورل، و در عین حال این رو هم میتونیم اشاره بکنیم که 4 سال پیش در زمان مراسم تحلیف حسن روحانی در تهران، مقامی بالاتر از آقای مورا، فدریکا موگرینی بود که در مراسم تحلیف حاضر شد و البته حاشیه‌های بسیار زیادی هم حضور او داشت.
همیشه این هست، به خاطر اینکه تو این بیانیه که این 13 تا تشکل مثلا صادر کرده، این دوگانگی رو دست گذاشته روی این دوگانگی و میگه که چطور شما توضیح میدید این دوگانگی اصل دموکراسی و احترام به حقوق بشر در اروپا و غرب رو، و بعد اون وقت فرستادن یک نماینده برای حضور در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که به اون یکی از اعضای هیئت مرگ بوده در کشتارهای زندانیان سیاسی در سال 67، و میدونیم که آقای رئیسی به نوعی از این عملکرد خودش دفاع هم کرده، چون قبلا توی نشست خبری ازش پرسیده بودن و گفته بود که من به عنوان دادستان کارایی رو که کردم در دفاع، گفته بود در دفاع از مردم باید تشویقم
مورد
بشن.
تقدیر هم قرار بگیره. سپاسگزارم نوشین سید حسینی که با ما بودی. ساعتی دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه این مراسم آغاز میشه، باز با تو خواهیم بود و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، درباره مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و آغاز دوره 4 ساله ریاست جمهوری او، که در این باره از جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن پرسیدیم که این آغاز این دوره را یا دوره تازه و فصل تازه‌ای در سیاست جمهوری اسلامی می‌بینه یا نه.
به نظر من ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بخشی از یک پروژه بزرگتر هست، و اون پروژه بزرگتر بله به معنای آغاز فصل جدیدی است در تاریخ معاصر ایران و تاریخ خود جمهوری اسلامی. یعنی ببینید، شما باید به روند حوادث که نگاه بکنید، مجموعی اتفاقاتی که افتاده به مراتب فراتر از توانایی و جایگاه فردی مثل ابراهیم رئیسی بوده. او قادر نبوده که مثلا فرض کنید بیاد در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدهای دیگر تصمیم بگیره. او قادر نبوده که بیاد فیلمی رو پخش بکنه که در اون رهبر جمهوری اسلامی آشکارا شمشیر برداشته و سرشناس‌ترین چهره‌های حاضر در ساختار قدرت رو در واقع مورد حمله قرار میده.
اشارتون به ویدیویی هست که در روزهای گذشته از آقای رفسنجانی منتشر شد. بله
بله بله. ببینید ما در واقع در آستانه فصلی هستیم که نمونه های تاریخی دارد، یعنی دیکتاتورهایی که معتقدند که یک رسالت تاریخی بر عهده دارند و هر آن کسی که جلوی آنها بیستد باید باهاش مقابله بکنند، یعنی در واقع توجیه برای اعمال ارادی شخصی خودشون. خب در گذشته گروه های مخالف منتقدان همواره در جمهوری اسلامی مورد حمله و حذف قرار میگیرند، مردم که معترض بشن مورد حمله و حذف قرار میگیرند. الان این دایره حزب به حلقه های درونی تر نظام کشیده شده و میبینیم که از اکبر هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی تا علی لاریجانی تا صادق لاریجانی، هر آن کسی که در واقع مدعی اندکی از قدرت یا استقلال رأی باشه و بخواد در واقع اما و اگری رو مطرح بکنه به تندی به حاشیه کنار رونده میشه و کسی میاد که تمام دغدغه او از کرونا، کرونایی که در واقع روزانه داره صدها نفر از شهروندان ما رو، جان صدها نفر از شهروندان ما رو میگیره، تنها دغدغه او این است که این کرونا باعث شده که اون توفیق دست دوستی رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. خب این کارگزار در واقع ولی فقیه هست، نماینده مردم که نیست که در واقع
بخواد. این موضوع یک دست شدن، این چیزی که در این از ماهای پیش از انتخابات تا الان داریم دربارش صحبت میکنیم، اگر تصمیم گیر همه این روندی که شما توضیح دادید آیت الله علی خامنه ایست، چه چشم اندازی رو داره برای نظام جمهوری اسلامی میبینه که به این کار دست میزنه به نظر شما؟
خب آقای خامنه ای تجربه در واقع مرگ آقای خمینی رو داره، میدونه که در اون زمان در واقع چه تحولاتی باعث شد که مثلا قائم مقام به وقت رهبری آقای منتظری حذف بشه و یک سری مسائل بنیادین که در دوره در اون زمان وجود داشت باید تا پایان رهبری او در واقع حل و فصل میشد، به یک معنا که رهبر جدید در واقع بتواند با آسودگی بیشتری نه با بحران کارش رو شروع کنه. مسئله پایان جنگ با عراق بود، آقای خمینی وادار به نوشیدن جام زهر شد، مسئله برکناری قائم مقام رهبری بود، مسئله حل و فصل زندانیان سیاسی بود که به کشتار 67 ختم شد و مسئله آمریکا که این یکی آخری حل نشده باقی ماند و البته مایه ارتزاق و مشغولیت آقای خامنه ای هم شد. بنابراین اتفاقی که داره میفته این هستش که در آستانه این جایگزینی که در واقع سوداش رو در سر می‌پرورانن بتوانند بسیاری از مشکلات اصلی رو حل بکنن، مخالفان و مدعیان داخلی رو کنار بگذارن و دیدگاه آقای خامنه‌ای این هستش که راه بقا در جهان امروز این هست که با نظم جهانی همسو نشه، به عنوان یک کشور یاغی، البته تا حد یاغی، کنار باقی بمونه و اگر مثلا به سلاح اتمی هم دستیابی پیدا بکنه خب این بقای نظام سیاسی رو تضمین میکنه. توی یک همچین چارچوبی هست که اولویت بندی ها در جمهوری اسلامی داره تعیین میشه و تصویر حساب هایی مثل دوران استالین یا ماو بعد از انقلاب فرهنگی در چین در آستانه تحقق هست که من امیدوارم که اصولا ما با راه موثرتری اجازه ندیم که وارد چنین دوران سخت و پیری بشیم.
آیا اول فکر میکنید که جمهوری اسلامی واقعا توانایی پرداخت این هزینه به گفته شما مثلا یاغیگری رو داره، به دلیل اینکه به هر حال ایران در فضایی که قرار داره، در موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، آیا واقعا ایران توانایی یک همچین رفتاری رو داره که هزینه‌اش رو بخواد بپردازه؟
ببینید بحث توانایی چیزی است که باید در واقع در عمل اتفاق بیفته، یعنی من مثلا فرض کنید یک درگیری نظامی بشه و اون وقت ببینیم که این توان رو داره یا نه، اما در واقعیت آنچه که اتفاق میفته این هستش که در واقع اون پروجکشن توانایی، اون تصوری که یک کشور از توانایی خودش داره و ارائه میکنه اون هم مهم هست که آیا کشورهای دیگر این لاف رو میپذیرن یا نه. ببینید به خاطر مسئله کرونا، به خاطر مسئله تجربه افغانستان، عراق و لیبی و دولت بایدن، چون رهبران جمهوری اسلامی، من نمیگم درست یا غلط، ولی تصور اونها این هستش که هر کاری که بکنن اونها وارد یک برخورد جدی نخواهند شد، چون در این موقعیت نیستن و اولویت‌های دیگری مثل چین و روسیه دارن. بنابراین می‌بینیم که حتی اقداماتی که مثلا حمله به کشتی، اینا هم اتفاق میفته، پاسخ قاطعی دریافت نمی‌کنه. بنابراین اینها ضریب، یعنی اینها شی اطمینان رو برای خودشون قائل هستن و در نتیجه به چنین رفتاری ادامه میدن، به دلیل اینکه اجازه نمیدن عملا غرب وارد مسائل دیگری از جمله بحث حقوق بشر و حقوق مردم در ایران بشه.
جمشید برزگر ترگر سیسی ساکن لندن بود که با رادیو فردا گفتگو می کرد. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که در ایران در این ساعتها می گذره، مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و چشمنداز این دوره 4 ساله ریاست جمهوری، می توانید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و شنوندگان در میون بگذارید، مانند این افرادی که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو به ما و به شما می گن.
از گستاخی جمهوری اسلامی و دستاندرکاران این حکومت سالیان ساله که میگذره. موقعی که جمهوری اسلامی امثال فریدون فرخزاد، دکتر شاپور بختیار، دکتر شرفکندی ها رو در خارج از کشور ترور کرد و با هیچ عکس العمل قاطعی مواجه نشد، اون موقع متوجه شد که بله میتونه بتازونه و این تقصیر برگردن تمام کشورهایی هستش که مدعی و پایبندی حقوق بشر هستن که در عمل ثابت کردن نیستن و وقتی که مسئله معامله نون و آبدار وسط بیاد به طور کلی حقوق بشر از صحنه پاک میشه یا اینکه میره آخر صف قرار میگیره.
انتظار ما ایرانیان از نامه‌نگاران خارجی این هستش که حضور نمایندگان کشورهای اروپایی رو در مراسم تحلیف رئیسی یک جوری پوشش بدن که مردم کشورهای اروپایی متوجه بشن که دولت مردانشون چجوری بر سر مسائل اقتصادی حتی با یک کسی که به جنایت علیه بشریت متهم هست وارد معامله میشن و در مراسم تحلیف همچین آدمی شرکت میکنه.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ما تا حالا 7 رئیس جمهور رو پشت سر گذاشتیم و هر کدوم از این رئیس جمهورها خودشان را فیلسوف و لیسانس ادبیات و ریاضیدان و اقتصاددان میپنداشتن، نتونستن کار در حق مردم ایران و ملت ایران بکنن. حالا با اومدن رئیسی که تحت پیگرد سازمانهای بین‌المللی هم قرار دارد و پرونده ننگینی هم با خود حمل میکند، این میخواد چه کار کند با ملت ایران و دولت ایران و ایران؟ فکر میکنم که بدبختترین رئیس جمهور و بدترین رئیس جمهور در تاریخ ایران شخص به نام ابراهیم رئیسی هست و بس.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در کنار مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که اگه با ما باشید از حدود کمتر از 40 دقیقه دیگه بیشتر درباره اون خواهیم گفت، اما در کنار این موضوع از تنش در خاورمیانه هم غافل نمیشیم. پس از یک حمله پهپادی به یک کشتی اسرائیلی و کشته شدن دو تن، هم راستیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا در این باره به ما بگه که تازه ترین موضع‌گیری ها در این زمینه چه بوده.
به موضع‌گیری از طرف بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل بود که صبح امروز در گفتگویی با وبسایت واینت گفت که اسرائیل آماده حمله به ایران هست. تهدید بسیار مستقیم و آشکاری بود نسبت به سخنان بقیه مقامات بلندپای اسرائیل و از جامعه جهانی هم خواست که بپیونده. یعنی فشارها از طریق نظامی امروز به نوعی میتونیم بگیم که تشدید شد با این تهدید مستقیم آقای گانس. در کنار این هم ساعتی قبل، یعنی چهارشنبه شب، آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفتگوی تلفنی داشتن و هر دو طرف تاکید کردن که اجازه نخواهند داد بی‌ثباتی در خاورمیانه، مخصوصا در آب‌های بین‌المللی در خاورمیانه به خطر بیفته. این چندمین بار هست در 3-4 روز اخیر که مقامات عالی رتبه آمریکا، بریتانیا و اسرائیل چنین تهدیدها و هشدارهای بسیار جدی رو به تهران میدن. ماجرا هم همونطوری که ما در روزهای قبل هم گفتیم از حمله پنجشنبه گذشته به کشتی مرسد استریت شروع شد که با کشته شدن دو نفر نتیجهش بود. روز گذشته
این افراد هم اتباع رومانی و بریتانیا بودن.
بریتانیایی و بریتانیایی هم امروز خبرش اومد که یکی از کادرهای سابق ارتش بریتانیا بود. روز گذشته هم یک فایل صوتی منتشر شد که در اون یک نفر در عرشه کشتی داره با بیرون گفتگو میکنه به زبان انگلیسی که اطلاعاتی میده که افرادی که سوار کشتی شده بودن 5 یا 6 نفر بودن و میگه که اونها ایرانی بودن و بعد از 7 ساعت کشتی رو ترک کردن و گفته میشه که مقامات آمریکایی هم اینو تایید کردن که این عده یک شیء رو از کشتی با خودشون بیرون بردن ولی معلوم نیست چی هستش. یعنی فعالیت‌های دیپلماتیک در سطح شورای امنیت سازمان ملل در 48 ساعت اخیر ادامه داره، فشار به ایران و همینطور اسرائیل، آمریکا، بریتانیا میگن که اجازه نخواهند داد آب‌های بین‌المللی در خاورمیانه به خطر بیفته.
همینطور که همکارم جمشید زند گفت، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته اسرائیل آماده حمله به ایران. از بابک تقوایی تحلیلگر حوزه دفاعی ساعتی پیش پرسیدیم و تحلیل او رو در این باره جویا شدیم.
بیشتر این صحبت‌هایی که در روزهای گذشته میشه، مثل سال‌های گذشته، مثل زمانی که خب ما در اسرائیل آقای نتانیاهو رو داشتیم و مقامات پیشین، بیشتر در راستای تحت فشار قرار دادن کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس هستش و همچنین 5+1 که خب در مذاکراتی که پیش رو دارند شرایط سخت‌تری رو برای جمهوری اسلامی قرار بدن. ولی خب در وهله دوم هم این هستش که اگر اسرائیل بخواد دست به یک حمله‌ای بزنه، حالا محدود در پاسخ به اون حمله‌ای که شد به اون کشتی وابسته به یک شرکت اسرائیلی، یک شرکتی که مالکش اسرائیلی بوده، خب نیازمند هستش که بتونه حالا در این راستا اعتماد کشورهایی که حالا متحدش هستن رو جلب بکنه و خب داره اعلام میکنه حالا اگر حمله میتونه به شکل سایبری باشه و یا میتونه به شکل ترور فرمانده یگان پهپادی سپاه پاسداران باشه و یا شکل‌های دیگه. ولی خب بیشتر ما باید روی این مسئله تاکید بکنیم که این در راستای فشار آوردن به آمریکا هستش. ولی اون چیزی که خب ما باید مد نظر داشته باشیم، در حال حاضر حمله‌ای که اسرائیل بخواد انجام بده به تأسیسات اتمی ایران به اون شکل متداول، یعنی با استفاده از هواپیماهای جنگنده، نمیتونه باشه، به این دلیل که خب اینها براشون جون خلبان‌ها خیلی اهمیت داره برای نیروی هوایی اسرائیل و وقتی که یک حمله بخواد انجام بدن، در وهله اول باید یک تیم جستجو نجات نظامی در نزدیکی خاک ایران مستقل بکنن، یعنی قرار بدن مستقل بکنن، به عنوان مثال در عراق، و این امکان براشون وجود نداره. و خب لذا اگر بخوان دست به حمله‌ای بزنن به تاسیسات اتمی ایران، بهترین گزینه براشون این هستش که اگر بخوان دست بزنن، این حمله با همکاری با آمریکا باشه و به نظر نمیرسه که آمریکا دست به همکاری بزنه و حداقل تیم جستجو نجات فراهم بکنه. شما شاهد بودیم در روزهای گذشته تصمیم گرفته شده که نیروهای آمریکایی در منطقه به کمترین میزان کامل کاهش پیدا بکنه. بنابراین در این شرایط اینها میرن سراغ حمله با استفاده از موشک بالستیک. در حال حاضر تحقیقاتش رو دارن انجام میدن ولی هنوز به اون شکل عملی نشده و ممکنه تا 2-3 سال آینده هم نشه، و یا استفاده از سامانه های مختلف یا مثلا حملات تروریستی یا به عنوان مثال خرابکاری، مثلا همون چیزی که ما در نطنز شاهد بودیم.
بابک تقوایی تحلیلگر حوزه دفاعی بود که درباره صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل به ما میگفت. بنی گانتس گفته اسرائیل آماده حمله به ایرانه. با این تحلیل میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اما دعوت میکنم که همراه ما بمانید. حدود 30 دقیقه دیگه ساعت 5 عصر در ایران با پوشش ویژه باز خواهیم گشت. از تحلیلگران خواهیم شنید درباره چشمانداز سیاست و اقتصاد و اجتماع در ایران با آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.